محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در یک انفجار در شهر کابل جان باخت و الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در محکمه حضور می‌یابد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا آرش همایون با خبرهای مهم با شماست.
رهبر یکی از گروه‌های مهم اسلامی افغانستان امروز در نتیجه انفجار در کابل کشته شد. ازبکستان اعمار خط آهن مزار شریف کابل پشاور را برای وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی مهم خوانده. ستر محکمه پاکستان دستور آزادی احمد عمر سعید شیخ را صادر کرد. مشروع خبرها. رهبر یکی از گروه‌های مهم اسلامی افغانستان و یک تن دیگر در نتیجه انفجارات امروز در کابل کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه گروه جمعیت اصلاح آمده که حوالی 8:30 دقیقه صبح امروز در منطقه تایمنی شهر کابل محمد عاطف رئیس شورای مرکزی این گروه در انفجار یک ماین کشته شد. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان از طریق تویتر کشته شدن علما، خبرنگاران، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی را نکوهش کرده، کشته شدن محمد عاطف را و خانواده او تسلیت گفته. دو انفجار دیگر هم در دهمزنگ و منطقه جویشیر در کابل صورت گرفته. مسئولیت این انفجارها را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. نیروهای افغان ادعا می کنند که 25 طالب مسلح در ولایت کندهار کشته شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل می گوید طالبان قصد داشتند در ولسوالی های ارغنداب و دند بر نیروهای افغان حمله کنند، اما قبل از آن نیروهای افغان آنها را هدف قرار دادند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغان با پشتیبانی نیروهای هوایی گروه جنگجو را هدف قرار دادند که در نتیجه 25 طالب کشته و 3 تن دیگری آنها زخمی شدند.
طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. وزیر خارجه ازبکستان از پلان اعمار خط آهنی این کشور از طریق افغانستان به پاکستان استقبال کرد. به اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که شام دیروز نشر شد، عبدالعزیز کاملوف در صحبت دیروز با همتای افغانش محمد حنیف حتمر پروژه اعمار خط آهن مزار شریف کابل پشاور را برای وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی مهم خواند. در اعلامیه وزارت خارجه همچنان گفته شده که آقای حتمر از آمادگی ازبکستان برای میزبانی مذاکرات سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ازبکستان برای تصویب نقشه این خط آهن سپاسگزاری کرده. در اعلامیه گفته شده که وزیر خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که کار پروژه خط آهن مزار هرات کندهار کویته هم به زودی شروع شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ستر محکمه پاکستان دستور آزادی احمد عمر سعید شیخ را صادر کرد. او در قضیه قتل دانیل پرل خبرنگار آمریکایی تبرئه شده بود. حکم ستر محکمه پاکستان امروز بعد از آن صادر شد که در هفته گذشته 3 قاضی بعد از بررسی دوسیه سعید شیخ خواستار آزادی او شدند. محکمه ضد تروریسم پاکستان سعید شیخ را به جرم آدمربایی و سربریدن دانیل پرل به اعدام محکوم کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در واکنش به اقدام هفته گذشته ستر محکمه پاکستان گفته این توهین به قربانیان تروریسم در همه جا از جمله پاکستان است. دانیل پرل 38 ساله، خبرنگار وال استریت جورنال، در ماه جنوری سال 2002 میلادی در حالی که در مورد جنگجویان اسلامگرا تحقیق میکرد در کراچی اختطاف شد و سپس به قتل رسید. قبل از آن که امروز یک محکمه مسکو در مورد احتمال تغییر محکومیت الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون از حبس تعلیقی به حبس تنفیذی تصمیم بگیرد، شماره از هواداران او دستگیر شدند. قبل از آغاز اجلاس محکمه، پلیس مجهز با تجهیزات ضد شورش در مسکو سرکهای اطراف محکمه را مسدود کردند. به اساس خبرگزاری رویترز، حداقل 20 تن دستگیر شدند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، 2 فوریه در مصاحبه با تلویزیون NBC در واشنگتن با اشاره به سرکوب‌های اخیر مخالفان در روسیه گفت:
ما از تلاش‌های سرکوبگرانه علیه کسانی که با استفاده از حقوقشان بر ضد حکومت اعتراضات صلح‌آمیز انجام می‌دهند ناراحت هستیم. این حقوق توسط قانون اساسی روسیه به آنها داده شده. دستگیری افراد و خشونت پلیس نگران کننده است. ما همچنان از دستگیری آقای ناوالنی بسیار ناراحت هستیم.
طی دو هفته گذشته هزاران تن در روسیه در حمایت از الکسی ناوالنی بر ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اعتراض کردند که بزرگترین اعتراضات در یک دهه گذشته در این کشور بوده است. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون و فعال ضد فساد در روسیه 17 جنوری بعد از بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد. و خبر آخر این که وزیر امور خارجه ایالات متحده ای امریکا تعهد کرده که اداره جدید رئیس جمهور جو بایدن به حمایت اقتصادی و نظامیش از اوکراین ادامه خواهد داد. آنتونی بلینکن دیروز در صحبت تلفنی با دیمیترو کولیبیا وزیر امور خارجه اوکراین تعهد کرده که به تلاش‌های دیپلماتیک با روسیه در زمینه اشغال شرق اوکراین و شبه جزیره کریمیا ادامه خواهد داد. بلینکن همچنان از اوکراین خواسته که به اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و تحکیم حاکمیت قانون ادامه دهد. بعد از اینکه روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود یک جا ساخت، اوکراین به کسب حمایت واشنگتن متوسل شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. شهر کابل صحنه چند انفجار مرگبار. رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح یکی از دو قربانی.
این انفجارات که صورت میگیره هر روز مردم به دو بینی رسیده بلیاز خدا.
رئیس جمهور افغانستان دستور داده که
معاشات کارمندان کمک های ملی فنی NTA بازنگری شود.
الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین در محکمه مسکو حضور یافت. تمام نشدن کار سرک حلقوی شبرغان، راننده های موترهای باربری شکایت دارند.
از داخل شهر شبرغان اگر ما تیر شویم خیلی ازدحام بالاست، تیرشتن ما بسیار بر ما مشکل است، ساعتها را در بر میگیره، ولی این سرک بر ما جور شوه خیلی سهولت میشه.
من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. دو برنامه هم داریم، زن و زندگی و مربای مرچ. طوری که در خبرها هم آمد، محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح در یک انفجار در شهر کابل جان باخت. در اعلامیه جمعیت اصلاح آمده است که آقای عاطف امروز در منطقه تایمنی کشته شد. تا کنون مسئولیت این انفجار را هیچ گروه نپذیرفته. طالبان گفتند در رویداد دست ندارند. همکارم گزارش می‌دهد.
در نتیجه انفجارهای پنهان در شهر کابل امروز 2 تن کشته و 8 تن دیگر زخم برداشتند. در میان کشته شده ها تاتر محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح نیز شامل است. مرگ وی در داخل و خارج از کشور واکنش هایی را برانگیخته است. سیاست جمهوری در اعلامیه حمله بر رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح را حمله بر عزت افغانستان و آینده روشن خوانده است. در اعلامیه از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که طالبان نمی توانند با این گونه عمل کردشان غلامای دینی ما را از موقف ملی ایشان برگردانند. عبدالله رئیس شورای این مصالحه ملی وزارت حج و اوقاف نیز در اعلامیه های جداگانه این رویداد را یک جنایت بشری خواندند. احمد ضیا مسعود و عطا محمد نور اعضای حزب جمعیت اسلامی نیز در صفحه فیسبوکشان حمله بر محمد عاطف را محکوم کرده اند. محمد عاطف که از 6 سال به این سو رئیس شورای مرکزی جمعیت اصلاح بود، روز سه شنبه در منطقه سلیم کاروان در اثر یک انفجار زخم شده و بعدا جان داد. شورای مرکزی جمعیت اصلاح از 15 سال به این طرف در این کشور فعالیت دارد. در این حال قماندانی امنیه کابل در مورد انفجارهای امروز گفت که در این انفجارها تعداد کشته و تعداد هم زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه در مورد در رادیو آزادی چنین گفت.
متاسفانه امروز در سه رویداد تروریستی انفجار ماین در مربوطات ناحیه چهارم، ناحیه سوم و ناحیه دوم دو تن از هموطنان ما به شهادت رسیده و پنج تن دیگر مجروح گردیده است. هر سه مورد تحت کار نیروهای مشترک امنیتی کابل قرار دارد.
انفجارهای پایهم روز چندین روزهای اخیر شب باشندگان کابل را نیست سخت نگران ساخته است. یکی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی نگرانیش را چنین مطرح کرد.
این انفجارات که صورت میگیره هر روز مردم به دو بینی رسیده، بلیاز خدا بلیاز قرآن این نهادهای امنیتی چی میگن؟ لطفاً به داد مردم برسین، اگر نمیتونن اعلام کنین بلیاز خدا دیگه هر روز شاهد کشتار متنای ما هستین. لطفاً لطفاً به داد مردم برسین دیگه بس است.
هرچند مسئولیت این انفجارها را تا هنوز کمانگروه باغدن نگرفته است، اما طالبان امروز با پخش اعلامیه کشته شدن محمد عاطف را محکوم کرده و این را کار کسانی خوانده است که خبرنگاران و فعالان مدنی را هدف قرار می دهند. روز گذشته در کابل رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح نیز مورد حمله قرار گرفته که در این از این رویداد جان سالم به در برد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات هشدار داده که اگر فرمانده پلیس این ولایت برکنار نشود، اعتراض گسترده را سازماندهی خواهد کرد. تجمع افراد مسلح طرفدار آقای علیزایی در ساختمان نیمه کاره نزدیک دفتر کارش باعث نگرانی شماری از هراتیان شده. او میگوید مردم و افراد مسلح به پشتیبانی از او به گونه خودجوش جمع شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
تصاویری در شبکه‌های اجتماعی پخش شده نشان می‌دهد که افراد مسلح پشتیبان به کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات در یک ساختمان نیمه کاره نزدیک دفتر او برای راه اندازی تظاهرات بسیج شدند. آقای علیزایی روز گذشته هشدار داد که اگر حکومت سلطان داوود فرمانده پلیس هرات را برکنار نکند، با افراد مسلح دست به تجمع اعتراضی می‌زند. اما این اعتراض با پادرمیانی وحید قتالی والی هرات متوقف شد. والی هرات هشدار داده که نباید فضا برای حضور افراد مسلح شخصی فراهم شود.
جمهوری اسلامی افغانستان سکتور امنیتی خود داره، هیچ رفتار مسلحانه را از سوی هیچ شخص نمیپذیره. در هر موردی که سرکشی باشه، زورآزمایی باشه، برخورد میکنه.
شماری از باشندگان هرات با نگرانی از حضور افراد وابسته به کامران علیزایی در بخش مرکزی شهر هرات از ناتوانی حکومت در راستای مهار همایش افراد مسلح پشتیبان آقای علیزایی انتقاد کردند. پیشتر هیئت اعزامی ولسی جرگه برای بررسی وضعیت امنیتی هرات در یافته‌هایش اتهام بسته است که کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به ناامنی ها دامن میزند، ادعایی که کامران علیزایی آن را نمیپذیرد. عبدالستار حسینی رئیس این هیئت در این مورد چنین میگوید:
50% ناامنی ها و نابرابری های هرات رئیس شورای ولایتی هرات دست میزد به نام آج کامران علیزایی. او خود رئیس جمهور هرات میداند.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات ادعای هیئت اعزامی ولسی جرگه را بی بنیاد می داند. آقای علیزایی رهبری این اعتراض را می پذیرد، اما می گوید مردم و افراد مسلح به پشتیبانی از او به گونه خودجوش جمع شدند. او تاکید دارد که هراتیان از عملکرد سلطان داوود فرمانده پلیس ناراض هستند.
تایزی بودیم که فساد گسترده قمدان امنیه با وجود خورسید و مهمتر از این که لتکوب یک جوان هراتی بود که یک جوان هراتی رو واقعا لتکوب کرده بود و مردم بولسوالی کرخ مدود بزنو بیزدتی و بیحرمتی شده و همچنین در تمام افشار شهر شکایت دست آدم بودن ولی در کل آدم بود که از کار کرد از این همگی مردم ناراض بودن و این شخص ما نبودن بلکه مردم ایراد بود.
حضور نیروهای مسلح برای حمایت از رئیس شورای ولایتی هرات بی پیشینه نیست. در سال 1396 هجری شمسی پس از محکومیت او به 8 ماه زندان در محکمه استیناف جرایم سنگین اداری به جرم سوء استفاده از صلاحیت ده ها فرد مسلح وابسته به آقای علیزایی در شهر حضور یافتند. او متهم شده بود که با 20 فرد مسلح یک متهم به دریافت رشوه را به زور از سارنوالی هرات با خود برده است. اما در محکمه سوم از سوی هیئت قضایی حکم زندانی شدنش لغو شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر.
الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در تدابیر شدید امنیتی در محکمه حضور یافت.
حالا می پردازیم به دستور رئیس جمهور افغانستان. بنابر تصمیم محمد اشرف غنی، معاش کارمندان برنامه کمک‌های مالی فنی NTA بازنگری خواهد شد. آقای غنی مسئولیت اصلاحات در معاش کارمندان دولت را به عهده معاون اولش امرالله صالح گذاشته و گفته با کاهش معاش کارمندان برنامه کمک‌های ملی فنی معاش معلمان و نیروهای امنیتی افزوده شود. از سوی دیگر وزارت مالیه گفته که در حال حاضر حدود 24 هزار تن از طریق برنامه NTA معاش دریافت می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که معاشات کارمندان کمک‌های ملی فنی NTA بازنگری شود. ضیا ورسجی از مسئولان رسانه‌های دفتر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که از ادارات مربوطه خواسته شده تا گزارش معاشات NTA شان را ارائه کنند.
مسئولیت بررسی معاشات NTA را در جلسه 26 شورای عالی حاکمیت قانون جلالتما رئیس جمهور به عهده معاونت اول گذاشته بودند که دیروز در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون گزارش ارائه شد و به ادارات مربوطه مسئولیت داده شد تا هر چه زودتر گزارشات نهاییشان را به معاونت اول رئیس جمهوری بسپارند.
آقای ورسجی افزود که پس از ارزیابی گزارش ادارات مربوطه نتایج آن با رسانه ها شریک می شود. کمک ملی فنی برنامه‌ای است که برای استخدام کارمندان فنی و تخصصی دولت با حقوق و امتیازات بالا به حمایت مالی بانک جهانی اجرا می شود. این برنامه در حال با دستور آقای غنی بازنگری می شود که بودجه ملی سال 1400 به دلیل اختلاف شورای ملی و حکومت بر سر 19 موضوع از جمله معاشات کارمندان دولت تصویب نشده است. ولسی جرگه دو بار طرح بودجه را رد کرده و منتظر ارسال سومین طرح حکومت در این زمینه است. نابرابری چشمگیر در حقوق کارمندان دولت انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. یکی از انتقادها حقوق پایین معلمان و کارمندان و نیروهای امنیتی بوده است. در بخش از دستور آقای غنی همچنین آمده که اسناد 30% از کارمندان را که گفته می شود خلاف دستورالعمل برنامه کمک ملی فنی استخدام شدند بررسی کند. فرید نوخت مسئول بخش رسانه های وزارت مالیات در این مورد چنین توضیح داد.
بر اساس تشکیل ادارات دولتی در سال مالی 1399 در تمام ادارات دولتی حدود 24 هزار تن از طریق پروسه NTA گماشته شدند که معاش سالانه شان حدود 12 میلیارد افغانی می شود. از این میان 16 هزار تن که معاشاتشان در سال به 7 میلیارد می رسد از طریق بودجه اختیاری و برای 8 هزار تن دیگر که معاشات سالانه شان 5 میلیارد افغانی می شود از بودجه غیر اختیاری به کار گماشته شدند.
آقای نوخت افزود که استخدام کارمندان از طریق کمک ملی فنی برای بالا بردن ظرفیت کارمندان در ادارات دولتی و اجرای بهتر پروژه های توسعه‌ای صورت گرفته است.
نحمد الله علی النعمة.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در محکمه مسکو حضور یافت. محکمه تصمیم می‌گیرد که حکم تعلیق شده بر ناوالنی به حبس واقعی مبدل شده یا نه. بسیاری از حامیان او ادعا می کنند که در قضیه محاکمه‌اش برخورد سیاسی صورت گرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
الکسی ناوالنی منتقد اصلی کرملین امروز در تدابیر شدید امنیتی در محکمه حضور یافت. جریان محاکمه در پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده. تدابیر امنیتی هم در مسکو شدید است. پلیس ضد شورش در جاده ها و در برابر محکمه جابجا شده و به کس اجازه دادن نمی شود تا به ساختمان محکمه نزدیک شود. با این هم حامیان ناوالنی از ساعت 10 صبح امروز با وقت محلی در برابر محکمه حضور یافتند. یولیا ناوالنیوف و همسر الکسی ناوالنی هم در جریان محکمه امروز حضور یافته است. در دو یک شنبه گذشته مسکو و سایر شهرها شاهد بزرگترین تظاهرات مردمی بودند. تظاهراتی که در یک دهه گذشته پیشینه نداشته است. ده ها هزار تن روزهای 24 و 31 جنوری به جاده ها برآمدند و برای رهایی الکسی ناوالنی شعار سر دادند. پلیس حدود 10,000 تن را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و در برخی موارد به سرکوب آنها متوسل شده است. ناوالنی پس از بازگشت از جرمنی در 17 جنوری در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. محکمه او را به 30 روز بند محکوم کرد. الکسی ناوالنی در ماه آگوست گذشته پس از مسموم شدن با ماده کیمیایی نوویچاک برای درمان به جرمنی منتقل شد. او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دستور مسموم ساختنش متهم می کند، اما مسکو این ادعا را رد کرده است. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی خواهان رهایی فوری ناوالنی و پایان یافتن خشونت‌های پلیس در جریان تظاهرات شدند. حکومت روسیه این درخواست ها را تا اکنون نادیده گرفته است. الکسی ناوالنی متهم است که از شرایط حبس 3.5 سال تخطی کرده. اگر محکمه مسکو امروز او را متهم ثابت کند، شاید تا 3.5 سال زندان محکوم شود.
رادیو آزادی.
فشرده خبرها را تا لحظات دیگر هم خواهید شنید. هیئت بلند پایه حکومت برای بررسی رویداد تیراندازی حصه اول ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک وارد محل شده و بررسی را آغاز کرده. دو عضو هیئت برادیو آزادی این موضوع را تایید کردند. در تیراندازی جمعه گذشته 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
هیئت بررسی رویداد دهم دروی بهسود ولایت میدان وردک به محل رفته و کارش را آغاز کرده است. دوزبین هیئت بر رادیو آزادی گفتند که با گواهان رویداد، خانواده های قربانیان و زخمی های این رویداد صحبت کردند. حسین علی بلیغ عضو شورای ولایتی میدان وردک و عضو این هیئت گفت که اعضای هیئت پس از دیدار با فرمانده پلیس میدان وردک به محل رویداد رفتند.
نتیجه این شد که امروز باید قضیه را بررسی بکنیم با جزئیاتش. امروز ما یک هیئت با روی اسناد و شواهدی که ورثه شهدا را و زخمی هایی که وجود داره و افرادی که شاهد صحنه بوده، ما فعلا در حالی مصاحبه با از اونا هستیم.
شورای امنیت ملی در اعلامیه نوشته که این هیئت به مشکلات خانواده های قربانیان رسیدگی میکند. محمد مهدی راسخ نماینده میدان وردک در ولس جرگه به نمایندگی از مردم به رادیو آزادی گفت هیئت باید این موضوع را به گونه عادلانه بررسی کند.
کسانی که شاهد
قضیه بودن، با کسانی که متضرر هستن، زخمی شدن یا از خانواده شهدا یا کسانی که گروگان گرفته شده، با اینا به صورت مرتب گفتگو دارن و کار میکنن. افرادی که در این حیات آمدن خوشبین هستیم.
در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری از اعضای هیئت خواسته که در کنار کمک به آسیب دیدگان این رویداد را به گونه عادلانه بررسی کند. سرور دانش در صفحه فیسبوک خود با اشاره به خطرها و ناامنی‌های جاری نوشته است این رویداد باید به گونه صلح‌آمیز حل و فصل شود. او از مردم محل خواسته که با هیئت همکاری همه‌جانبه کنند و اجازه ندهند که شماری از طرف‌های مشخص از این رویداد بر ضد منافع کشور استفاده کنند. آقای دانش رنگ قومی دادن به این رویداد را کار دشمنان افغانستان دانسته است. در همین حال عبدالرحمن طارق والی میدان وردک بر رادیو آزادی گفت پس از رویداد روز جمعه اکنون وضعیت در محل به حالت عادی برگشته است.
هیئت گزارش خود را می سازد، اما با این هدف که رویداد دیگری رخ ندهد. وضعیت نرمال است و خبر از رویداد دیگری دادن نشده است.
وزارت داخلی افغانستان گفته که روز جمعه گذشته در نتیجه رویدادی در ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک 9 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گفته سخنگوی این وزارت، نیروهای امنیتی در حال ساختن پاسگاه‌های امنیتی بودند که افراد مسلح غیر مسئول وابسته به عبدالغنی علی‌پور به سوی آنها شلیک کردند. وزارت داخلی افغانستان گفته که کشته شدگان افرادی هستند که با نیروهای امنیتی درگیر شدند و زخمی ها نیروهای امنیتی و غیر نظامیان هستند. اما مردم محل منابع نزدیک با آقای علی‌پور و زخمی های این رویداد گفتند که نیروهای پلیس به سوی مردمی که در مرکز ولسوالی جمع شده بودند شلیک کردند و همه قربانیان این رویداد غیر نظامی هستند. با گفته آنها مردم راهپیمایی صلح‌آمیز داشتند و هیچ فرد مسلحی در میان آنها نبود. پیش از این حکومت افغانستان علی‌پور را به داشتن افراد مسلح غیر مسئول، حمله بر نیروهای امنیتی و باجگیری متهم کرده است. اما افراد نزدیک به علی‌پور میگویند که او برای حفاظت از مردم در برابر طالبان در مسیر میدان بهسود سلاح برداشته است. حکومت افغانستان علی‌پور را 2 سال پیش در کابل بازداشت و بعد با گرفتن تعهدات رها کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا میپردازیم به شکایت راننده های موترهای باربری از وضعیت شهرهای شمال افغانستان. بیشتر در گزارش همکارم.
اگر برمای سرک 60 متر آباد شود، بر همگی بسیار یک سهولت بسیار صحیح و اساس.
غلام سخی موتر باربری شخصی دارد و در مسیر بندر تجارتی یاقینه و مزار شریف رفت آمد می کند. او می گوید در حال حاضر موترهای باربری به نسبت تکمیل نشدن کار سرک حلقوی ناگزیر از مسیر صعب العبور شهر شبرغان بگذرند که یکی از پر رفت آمدترین جاده ها در ولایت جوزجان است.
از داخل شهر شبرغان اگر ما تیر شویم خیلی ازدحام بالاست. موتر و رکشا و کراچی و باسکیل و موترسیکل همه چیز به یک سرک جاده خرد گذران میکنن. تیر شدن ما بسیار بر ما مشکل است، ساعت ها را در بر میگیره، ولی این سرک بر ما جوشه خیلی سهولت میشه.
غلام سخی میگوید تمامی کالاهای وارداتی آسیای میانه به ویژه کالاهایی که از طریق ترکمنستان وارد افغانستان میشوند از این مسیر به ولایت بلخ و دیگر مناطق افغانستان میرسند. اما کندی کار این سرک رفت آمد را برای راننده های وسایط باربری با مشکل روبرو کرده است. حسیب الله رحمانی منشی اتحادیه جامعه مدنی جوزجان است. او میگوید هزاران باشنده روستاهای واقعی در مسیر سرک حلقوی شبرغان با مشکلات زیاد دچار هستند.
مردم جوزجان 6 سال میشه که در تابستان خاک تنفس میکنه و در زمستان با گل لای سرک مشکل دارن، بر علاوه که وسایط بزرگ که از نقاط کلیدی شهر عبور میکنن، این مشکلاتی است که مردم جوزجان دامنگیرش است.
کار ساخت سرک حلقوی شبرغان که 6 سال پیش آغاز شده تکمیل نشده و فعلا کار آن توقف است. باشندگان شبرغان از حکومت میخواهند تا به کار سرک حلقوی سرعت بخشند. این سرک به طول 15 کیلومتر و عرض 60 کیلومتر با هزینه بالاتر از 18 میلیون افغانی از بودجه وزارت فواید عامه افغانستان پرداخت گردیده است. محمد هاشم رئیس که به تازگی والی جوزجان تعیین شده است گفت:
سرک 60 متری القوی جوزجان یکان مشکلات خود داشته، این ما تحقیقات شده است که مشکلات در کجا بوده، بودجه به این کم دستی کرده یا مشرکت که در قرارداد کرده بوده، او کمکی در ارتباط سرنگواری داشتم. حالا از این چهار بخیر سودی ما نتیجه شد به مردم خبر میدیم.
کارشناسان امور اقتصادی ساخت این سرک را در عرصه پیشرفت‌های اقتصادی خیلی مهم می‌دانند. نجیب الله یمین وزیر فواید عامه که روز چهارشنبه گذشته در مورد کارکردهای سال مالی 1399 خورشیدی در کابل حسابدهی به ملت داشت، ادعا کرد که وزارت فواید عامه در گذشته توسط حلقات خاصی به خاطر سودجویی‌های شخصی مدیریت می‌شد. با گفته او این مشکل سبب شده است که پروژه ها با تأخیر تطبیق شوند.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از آرش همایون بشنوید.
محمد عاطف رئیس شورای مرکزی جمعیت الاسلام امروز در اثر انفجار ریگ ماین در کابل کشته شد. رئیس جمهور غنی حمله بر رهبر جمعیت الاسلام را نکوهش کرده و آن را حمله برای و گفته که حمله برای هر عالم متنفذ و هر افغان حمله بالای عزت افغان هاست. ازبکستان اعمار خط آهن مزار شریف کابل پشاور را برای وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی مهم خوانده. هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان در قطر با نماینده ملکی و سفیر ناتو در افغانستان گفتگو کردند. ستر محکمه پاکستان دستور آزادی احمد عمر سعید شیخ را صادر کرد و در قضیه قتل دانیل پرل خبرنگار آمریکایی تبرئه شده بود. نیروهای نظامی ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک را در آناتولیا در نزدیک سرحدات ارمنستان آغاز کردند. قرار است امروز یک محکمه مسکو در مورد احتمال تغییر محکومیت الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون از حبس تعلیقی به حبس تنفیذی تصمیم بگیرد. و شرکت فضایی سپیس اکس اعلام کرده که در اواخر سال جاری 4 فرد غیر نظامی را به فضا خواهد فرستاد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حالا بیایید خبرهای ورزشی را هم بشنویم.
ملی پوشان رشته ورزشی پومسه افغانستان افتخار آفریدند. ذبیح‌الله شهزاد مسئول نشرات فدراسیون ملی تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت تکواندوکاران سبک پومسه افغانستان از مسابقات بین‌المللی تکواندو و پومسه که به گونه مجازی با حضور ورزشکاران 30 کشور در نیپال برگزار شده بود امروز موفق به کسب 7 مدال شدند. آقای شهزاد میگوید ورزشکاران افغانستان این مدال‌ها را در رده‌های مختلف سنی به دست آوردند. مجید قاری‌زاده مدال طلا، رستم اکبری نقره، ظریف شمی برونز، سمیه عادل نیازی برونز، انزروت ولی برونز، عبدالمعبود احمد برونز و سردار آقا هم مدال برونز به دست آوردند. قابل یادآوری است که از افغانستان 22 تکواندو